بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 500، سطر 9. وعلم ان هذه البیانات و این کانت فی الصور الخیالیه لکن المعانی الوهمیه لما لم ینفک فی الادراک عن الصور کان حکمها حکمها. ما گفتیم که نفس صور خیالیه رو به توسط آلت درک میکنه، یعنی صورت خیالیه در آلت خیال که بخشی از مغز منتقش میشه، بعد خیال این صورت رو ادراک میکنه و نفس هم که اشراف بر خیال دارد این صورت رو ادراک میکنه و نتیجه گرفتیم که ادراک نفس نسبت به صورت خیالیه ادراک بل آلا، یعنی به سبب الالته. اما حس باطنی منحصر به خیال نیست، وهم هم حس باطنیه. اینم باید ثابت کنیم که نفس اگر بخواهد مدرک وهم رو درک کند بالآلت درک میکنه. اینم با ثابت کنیم، همونطور که گفتیم نفس اگر بخواهد مدرک خیال رو درک بکنه باید بالآلت درک بکنه، همچنین باید ثابت کنیم که نفس اگر بخواهد مدرک وهم هم درک کنه باید بالآلت درک کنه. یعنی در تمام حواس باطنه ما باید این قانون رو اجرا کنیم. ما در قوه خیال اجرا کردیم، در قوه باهمان باید اجرا کنیم. می فرماد که در قوه واهمم این قانون صادقه که نفس مدرک واهمه رو بالآلت درک می کند. این درسته، اما بیان مجزایی لازم نداریم. همون بیانی که در قوه خیال گفتیم همون بیان در قوه وهمم میگیم. چرا بیانمون مشترکه؟ چون ملاحظه داریم که واهمه معنای جزئی رو ادراک میکنه. معنای جزئی یعنی معنای کلی مضاف به صورت خیالیه. مثلا محبت که معنای کلی است، مدرک عقله. محبت مادر به فرزند که باز هم کلی است، اگرچه به کلیت اون سابقی نیست ولی بالاخره کلی است، اینم مدرک عقله. اما محبت این مادر به این فرزند مدرک وهمه که دیگه این کاملا جزئی است، معنای جزئی است. خب معنا محبت، این معنا رو چی شده که جزئی شده؟ اضافه شده به جزئی. جزئی یعنی این مادر و این فرزند. این مادر و این فرزند دو تا صورتن که خیال ادراکشون میکنه. پس ما در مدرک واهمه مدرک خیال رو به عنوان مضاف الیه میاریم، یعنی میگیم این معنا مضافاً به اون صورت مدرک وهمه و اون صورت صورت خیالیه. پس معنای عقلی به صورت خیالی اضافه میشود و معنای وهمی درست میشه. بنابراین معنای وهمی یه جور وابستگی به صورت خیالی داره. اگر صورت خیالی در آلت درک می شود، معنای وهمی مضاف به صورت خیالی هم در آلت باید درک بشه. توجه میکنید دیگه دلیل جدایی نمی خواهم برای این که ثابت کنیم مدرک وهم را نفس در آلت درک میکنه. همین اندازه که در خیال ثابت کردیم که نفس در آلت صورت خیالی را درک میکنه، ثابت می شود که معنای وهمیه را هم که با صورت خیالی مرتبط است نفس در آلت درک می کنه. احتیاج به یک دلیل مستقلی نداریم. حکمها یعنی حکم کان حکمها یعنی حکم سور معنای وهمی حکم صورت خیالیه، چون معنای وهمی مضاف به صورت خیالیه، پس حکم معنای وهمی حکم صورت خیالی است. همون که صورت خیالی را نفس در ما در آلت دشت میکنه، معنای وهمی رو هم نفس باید در آلت دشت میکنه.
استاد شما فرمودید صورت عقلی صورت خیالی اضافه میشه و صورت وهمی حاصل میشه، درسته؟
نه، من گفتم معنای عقلی
معنای
عقلی به صورت خیالی اضافه میشود و معنای وهمی درست میشه. وهم نمیتونه صورت رو دشت میکنه، وهم معنا رو دشت میکنه. البته عقل هر دو رو دشت میکنه، هم صورت کلی رو هم معنای کلی رو، ولی وهمی فقط معنا رو دشت میکنه، معنای جزئی رو. خیال هم فقط صورت جزئی رو. تو جزئیات خیال صورت جزئی رو دشت میکنه و وهمه معنای جزئی رو. تو کلیات عقل هر دو رو دشت میکنه، هم صورت کلی رو هم معنای کلی رو. صدرایی هم باشه همینه، صدرایی هم باشه همینه، منتها صدرا میگه وهم مرتبه نازله عقله و مشا میگه وهم آلت عقله. تفاوت اینجاست، ولی بقیهش همینه.
به لحاظ تجربه اگر یه نفر صدرایی باشه وقتی که صورت خیالی رو مجرد میبینه، خب نتیجه این اضافه رو
مجرد تام نمیبینه، بنابراین قبول داره که نفس احتیاج به آلت داره، همونطور که صدرا باصره را مجرد میدونه، اونتا مجرد تام نمیدونه، میگه بالاخره باید به چشم مرتبط باشه، چون مجرد تام نیست آلت رو قائله. آلت که عرض میکنه یعنی جسم ها، یعنی چشم و مغز، نه یعنی قوه باصره و قوه متخیله. قوه ها رو کار نداریم، آلتی که میگیم صورت باید توش رسم بشه، منظور اون چشمه که صورت مبصره باید توش بیاد، یا اون قسمت از مغزه که صورت متخیله یا من وهمیه باید توش بیاد. مورد از آلت اونه، نه قوه. قوه رو اون وقت بعضی میگن آلت نفسه، بعضی میگن مرتبه نفسه. چرا؟ بنابر نظر، بنابر هر دو نظر خودشون درک ده.
خودشون درک؟
نه، خودشون درک نمی کنن.
نمیشه یه پای لزومی هست به اینکه درکی از خود رو درکی از
درک؟ نه، لزومی نیست. نفس درک از خودش داره و درک غیر داره، ولی بقیه درک خودشون رو ندارن، درک غیر رو دارن، که حتی هم قبلا گفتیم. چون باصره باید با آلت درک بکنه و شی بین خودش و خودش آلتش را نمیتواند واسطه کند. این باصره بین خودش و غیر میتواند آلتش را که چشم است واسطه کند، ولی این چشم بین خودش و خودش، این باصره بین خودش و خودش نمیتواند آلتش را که چشم باشد واسطه کند.
بله، چیز
برای این که محاله، برای
باید
خودشو درک نکنه، نه، این اگر خودشو بدون آلت درک میکرد میتونست درک کنه، و چون بدون آلت درک نمی کنه و آلت هم نمیتونه بین خودش و خودش واسطه قرار بده، پس خودشو درک
نمیکنه. اگر قوه
دراجه داشته باشه خودشو یقینا درک، در هر دراجه خودشو درک نمیکنه. این قوه باصره شما باصره رو میبینه؟
یه قوه دیگری
باصره رو درش میکنه، یه قوه دیگری باصره رو درش میکنه. نه، باصره چشم نیست.
قوه باصره اگر دراچه
با قید بلاله، دراچه بلالته اصلا این قوه در راکب الاله است، هر چی رو میخواد درش بکنه، و چون نمیتونه آلت رو برای خودش به کار بگیره، پس خودش درش نمیکنه. شما میفرمایید در راک بالآله است برای دیگران، در راک به ذات است برای خودش. نه اینطور نیست.
چیزی خودشو درک نکنه دیگران درک
درک درکیست این چنینی درک درکیست بالآله. اونجا که آلت باشه درک هست، اونجا که آلت نباشه درک نیست. بعد درک خودش آلت رو نمیتونه به کار بگیره، پس درک نیست. نگید درک به ذاته هست. بله دیگه، چون منتبه در ماده است. بله، چون منتبه در ماده است، ماده رو باید به کار بگیره، ماده رو باید آلت قرار بده برای هر کارش. برای درک دیگران میتونه ماده رو به کار بگیره، برای درک خودش نمیتونه به کار بگیره، از خودش درک نمیکنه. صفحه 500 این سطر نهم. و علم ان هذه البياناتی که درباره قوه متخیله گفتیم، و این کانت درباره صورت صور خیالیه، و ثابت کرد که صور خیالیه رو نفس درک نمی کند مگر اینکه با آلت باشد، لکن معانی وهمیه چون در ادراک منفک از صور خیالیه نیستند، که توضیح دادم چطور، کان حکم این معانی وهمیه حکمه ها، یعنی حکم صور خیالیه، همونطور که صور خیالیه باید صور خیالیه را نفس باید با آلت ادراک کند، معانی وهمیه را هم نفس باید با آلت ادراک کند. کلام شیخ به عنوان شاهد میریم. قال شیخ و لما علمت هازا فی الخیال، هازا یعنی عالی بودن رو، عالی با علف، احتیاجی با آلت داشتن رو در خیال دانستی، فقط علمت فی الوهم، در وهم هم دانستی. چرا؟ الذی، الذی صفت وهم مشهد به علیت هم هست. چرا در وهم دانستیم اون رو که در خیال دانستیم؟ الذی ما یدرکهو انما یدرکهو متعلقن به صور جزئیت خیالیه. ما یدرکهو نافیه نیست، موصول است. بعد از یدرکهو ویرگول گذاشته، حتما باید خط بخوره. الذی وهمی که آنچرا ادراک می کند همانا ادراک می کند اون چیز را، در حالی که اون چیز متعلق به صور جزئی خیالی است. آنچرا یعنی معنا را. الذی ما کنایه از معناست. الذی وهمی که ما یعنی معنا رو که ادراک میکند، وهم اون معنا را همانا ادراک میکند اون معنا را، در حالی که اون معنا متعلق به صور جزئی خیالی است. چون وهم این چنین است که معنای متعلق به صور جزئی خیالی را ادراک میکنه، پس اگر چیزی رو درباره خیال دانستی، همون چیز رو هم درباره وهم خواهی دانست. این همون حرف لاهیجی است که ثابت میکند اگر در خیال نفس برای ادراک احتیاجی به آلت دارد، در وهم نفس برای ادراک احتیاجی به آلت دارد. موصوفه بگیرید. چرا نمیشه موصوفه بشه؟ ایبه نداره، اون موصول اسمی، اون دوم موصول حرفیه. الازی موصول اسمی، ما موصول حرفیه. موصوله نگیرید، موصوفه بگیرید. ولی در هر صورت مای نافیه نگیرید. این ویرگولی که گذاشته اینجا، آدم فکر میکنه ما نافیه است. ویرگول خط بذارید، ما را نافیه نگیرید. سالهای قبل که همه چی فراموش شده. و علاوه ایزا
خیلی
معنای جزئی، معنای جزئی همیشه همراه با صورت خیالی است. اون همراهش ایجاب میکنه که این معنا باید تو حالت بیفته. اون همراه ایجاب میکنه. توجه میکنی؟ همراه بدون حالت نمیاد، فقط تو آلت میاد. صورت جزئی خیالیه که همراه این معنی خیلی کافیه. بله، اگر همراه که صورت جزئی است آمده تو ماده افتاده و به قول شما حاضره، کافیه. و ما میگیم باید تو ماده بیفته. شما میگید افتاده خوب بهتر.
میخوام
بگم
اون خیال و اثر آلت ما درک کرده و صورت آورده. حالا این صورت هست، معنی کلی هم که هست، این دو تا با هم یه تشکیل میشه به معنای یکی اینا. اینجا چه آلت چیزی از آلت؟
اون آلت خیال دیگه نیست، آلت آلت وهمه. آلت خیال با آلت وهم فرق میکنه. این معنا الان میخواد بیاد، صورت جزئیه نمیذاره معنا خالی بیاد. اون صورت جزئیه میگه من در یه آلت قرار بده، تا حالا در آلت خیال بودم چون تنها بودم، حالا بدون آلت نمیام. این خود معنی خود صورت جزئیه این اختزال میکنه. صورت جزئیه خیالیه قبلا تو آلت خیال بوده، حالا میاریمش به احتیاج داریم دیگه، نمیتونیم رهاش کنیم. اینم باز تو آلت، یعنی تچگاه میخواد، میاریم تو آلت نه تو آلت خیال، دیگه تو آلت خیال نیست، آلت عوض میشه. اما این صورت نمیتونه بدون آلت باشه، چون متکا میخواد، متکیه و متکا میخواد. وقت این باید بیاد توی صورت، باید بیاد توی آلتی. منتها چون الان واهمه میخواد ادراکش کنه، باید بیاد توی آلت واهمه. آلت واهمه قسمت دیگری از مغز، یک قسمت، قسمت که وسط مغزه، یعنی در بطن دومه مال متخیل است، اون ما بعدش مال واهم است، که اینا در اشارات تعیین شد. در اشارات یادتون باشه اینا همه رو گفتیم که آلت این حواس باطنه کجاست. تو همین جا هم در پیش داریم انشاءالله، تو همین کتاب هم در پیش داریم.
نفس که اگه
بخواه قوه خیالیه
رو درک کنه،
ما قوه
خیال
باید
درک کنه.
اول
قوه
خیال درک
میکنه، بعد حالا نفس که قوه تعلق داره اون قوه خیال رو شروع درک
کنه. قوه خیال رو یه صورت،
نه اون صورت خیالی رو اما با خیال بس جزئی درک میکنه یا عقلی؟
نه جزئی درک میکنه، ولی در واقع به توسط خیال درک میکنه، مستقیم نه. حالا این بعدا بحثش میاد که صورت جزئی تو نفس میفته یا نمیفته، تو صفحه بعد میاد. شاید انشالله همین امروز هم بخونم. و علم ایزم مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که ما گفتیم نفس کلیات رو یعنی معقولات رو بدون آلت درک میکنه، ولی جزئیات رو باید با آلت درک میکنه. یکی از جزئیات خودشه، خودش هم جزئیه دیگه، بخیر کلی که نیست، شخصه، شخص هم جزئیه، خودش هم باید به آلت درک بکنه، چون گفتید جزئیات رو باید به آلت درک بکنه و خودش هم جزئیه، پس نتیجه میگیریم که خودش هم باید به آلت درک بکنه، در حالی که نفس خودش رو به آلت درک نمی کنه. اگه بخواد خودش رو به آلت درک بکنه، چون نمیتونه بین خودش و خودش آلت رو واسطه کنه، پس نمیتونه خودشو درک بکنه. بنابراین باید بگیم خودشو بدون آلت درک بکنه. پس اون قانون کلی تو نقض میشه که میگفتید هر جزئی را نفس با آلت درک میکند، این قانون تو نقض شد. جواب میدن که مرادمون از جزئیات، جزئیات مادیه بود و نفس جزئی مادی نیست. اون جزئی مادی باید به توسط آلت مدرک عقل، مدرک نفس واقع شود. جزئی غیر مادی بدون آلت مدرک نفس واقع میشه. پس نفس خودش را بدون آلت درک میکنه. البته ابن سینا یه استثنای دیگر هم توی شفا داره و اون عقول جزئی است. عقول جزئی یعنی عقول شخصیه. یه وقت عقل به نحو کلی میخواد درک بشه، یه وقت همین عقل شخصی میخواد درک بشه. عقل شخصی رو نفس در حد توان خودش ادراک میکنه، ولی لازم نیست او رو در یک آلتی منتبع کند. او جزئیه، منتبع جزئی عقلیه، جزئی مادی نیست. نفس او را بدون آلت درک میکنه، حتی معتقده بدون تجرید درک میکنه، چون احتیاج به تجرید هم نداره. موجودات مادی رو اگر عقل ما بخواد درک بکنه باید اول بهشون وجود عقلی بده، یعنی تجریدشون کنه از ماده، وجود عقلی بهشون وجود درکشون کنه. اون موجوداتی که خودشون ذاتاً عقلی هستن مثل مثلا عقول عالیه، اونا رو اگر عقل یا نفس ما بخواد درک بکنه احتیاج نداره به این که اونا رو تجرید کنه، چون اونا خودشون مجرد هستن، درکشون میکنه اونتا در حد ظرفیت و توانایی خودش درک میکنه، کامل نمیتونه درک کنه چون بالاتر از نفسن. اون حرف ابن سینا بود. در اینجا ایشون کار به عقل نداره، کار به خود نفس داره. میفهمد خود نفس جزئی است و نفس درکش میکند بدون آلت. این اشکال وارد میشه، جواب میده که نفس اگر چه جزئی است ولی جزئی مادی نیست. اونی که ما گفتیم باید به توسط آلت درک بشه جزئی مادیه. و علم ایزن ان المراد من الجزئیات هی المادیه، یعنی جزئیات مادی مراده، نه مطلق جزئیات چه مادی چه مجرد، کما ظهر من کلام شیخ. فلا یرد، پس این ایراد بر ما وارد نمیشه که ادراک نفس هویت مخصوص خودش را بلا آلت است. یعنی نقض نمیتونید بر ما بکنید و بگویید که نفس هویت مخصوص خودش را بلا آلت درک میکنه. هویت فرمود نه ماهیت، البته ماهیت هم اگه بخواد درک کنه بلا آلت این درک میکنه، ولی ماهیتش رو نمیتونه درک میکنه، فقط هویتش رو درک میکنه. و چون فقط هویتش رو درک میکنه هویت رو ایشون در اینجا ذکر کرده، والا نفس بخواد ماهیتش رو یا هویتش رو درک کنه بدون آلت درک میکنه. اما چون ماهیتش رو نمیتونه درک کنه فقط هویت رو میتونه درک کنه، ایشون مثال به هویت زده. هویت یعنی وجود، هویت یعنی وجود، ماهیت هم یعنی چیستی. البته هویت رو بعضی از متکلمین بر منهو هم یعنی ماهوی جزئی شده نیز اطلاق کردن، ولی اطلاق رایج هویت همون وجوده. هویت یعنی وجود، چه به لسان فلسفه چه به لسان کلام. اما بعضی از متکلمین هویت رو بر ماهیت جزئی شده که ما که فلسفه ازش تعبیر به منهو میکنه اطلاق کردن، گفتن هویت و اراده کردن منهو رو، خودشون تصریح دارن ماهیت یعنی چیستی کلی و هویت یعنی چیستی جزئی، ولی فلسفه اینطور نمیگه، ماهیت رو کلی رو میگه ماهیت، جزئی و شخص رو میگه، اون میگه ماهو، این میگه من.
مثلا چرا ماهیت خودشو
بله؟
چرا ماهیت خودشو درک نمی‌کنه؟ بودن خودشو میفهمه.
بله درک نمی‌کنه. چند جور جواب میشه داد. یکی چرا درک نمی‌کنه؟ یعنی چطور شده که درک نکرده؟ جوابش یعنی میخوام ببینید آیا درک میکنه یا نمیکنه. جوابشو میدیم درک نمیکنه، شاهدش هم اینه که اختلاف داریم که نفس مجرد یا مادی. اگر درکش میکردیم ماهیتش رو دیگه اختلاف نداشتیم، میفهمیدیم مادی سمجرد. اختلاف داریم که جوهر یا عرض، اگر ماهیتش رو درک کرده بودیم که اختلاف نداشتیم در جوهر و عرض، پس معلومه که ماهیت درک نمیکنیم. اگر درک میکردیم این اختلافات نبود. اما چرا درک نمیکنیم؟ چرا درک نمیکنیم؟ چون معتقدیم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. به چه بیان درک نمیکنیم؟ یعنی به چه دلیل میگی درک نمیکنیم؟ گفتیم به خاطر اینکه اختلاف داشته، معلوم شد درکش نکرد. اگه درکش میکردیم اختلاف نداشتیم. به چه جهت و یه چرا درکش نمی کنیم؟ به خاطر اینکه ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، این اگر چیزی دارای سببه باید از طریق سبب بشناسیمش، و ما اگر بخوام از طریق سبب این نفس رو بشناسیم باید در مرحله سببش که عقل یا رب و نوعه واقع بشیم، در مرتبه سبب واقع بشیم. همونطور که سبب از بالا اشراف بر این نفس ما داره، ما با اون قوهی که پیدا میکنیم اشراف بر نفسمون پیدا کنیم یا اشراف بر نفوس پیدا کنیم، بفهمیم نفوس چی هست. اگر در مرتبه علت واقع بشیم میشناسیم. کسانی که در مرتبه علت واقع میشن نفسو میشناسن، ماها نفسو نمیشناسیم. چرا؟ چون خودمونیم، یعنی در عرض خودمونیم. شیعی که در عرض اونون عرض خودشون نمیتونه بشناسه، باید بالاتر بره تا اشراف پیدا کنه و بشناسه. یعنی باید احاطه کنه. این هم عرض نمیتواند هم عرض خودش را احاطه کنه. به این جهت است که ما نفس خودمون نمیشناسیم.
هویتش
یا تصاحب
نیست؟
نه، هویتش بدیهیه. هویتش بدیهی است، بالاخره من خودم میدونم هستم. چون هویتش بدیهی است، از طریق سبب لازم نیست شناخته بشه. اگرچه شناخت خود هویت که هویتش چیست، اون هم مبهمه. هویت نفس چیه؟ یعنی وجود دیگه، وجودم نمی‌شناسیم. اونم احتیاج داره به این که از بالا نگاه کنیم. ولی ما فقط میتونیم حکم کنیم به این که وجود داریم، صاحب وجود هستیم. اینو میتونیم حکم کنیم چون بدیهیه.
این
دست رو
میگیره.
بله؟
این قاعده در مورد درک یقینیه.
نه در مورد درک واقعی و درست. درک بلوط ایبی نداره. در کبل وجه ممکنه داشته باشی، در کبل وجه هم اینه که بر اون وجه شما احاطه کنید. مثلا شعی رو به لحاظ اضافهی که به چیزی داره میشناسید، چون بر اون اضافهش احاطه دارید. خودشو نمیدونید ماهیتش چیه، ولی اضافهشو میدونید. این در کبل وجه، یعنی از طریق بعضی خصوصیات میشناسیدش، چون احاطه بر اون خصوصیات دارید میتونید بشناسید.
خاطر هم نمیگن فصل
هر شعیش بخوشن افرادش نشه. فصل خودمون میتونیم بشنسیم به چه بسته فصل در شد. اشکال بعدی میشه نفس بدنشو ادراک میکنه. نفس بدنشو ادراک میکنه و لذابش تعلق میگیره، در حالی که بدنش جزئیه، بدون حالت هم درکش میکنه. این بدنی که داره ادراک میکنه، این بدن رو بدون عادت داره درک میکنه و بدن هم جزئیه. پس جزئی رو نفس درکت بلا عادته. تا حالا میگفتیم خودش خودشو درک میکنه بلا عادته، حالا میگیم بدنش رو درک میکنه بلا عادته. شاهدش هم اینه که به بدن تعلق گرفته. اگر درک نمیشد که تعلق نمیگرفت، درک کرده بعدم تعلق گرفت. خب بدون آلت هم تعلق گرفته. چرا بدون آلت تعلق گرفته؟ چرا میگم بدون آلت تعلق گرفته؟ بدون آلت درک کرده. بدون آلت درک کرده. چرا بدون آلت درک کرده؟ چون در وقت تعلق داره درک میکنه. در وقت تعلق به بدن، یعنی هنوز صاحب آلت نشده، میخواد تعلق بگیره که صاحب آلت بشه. در اون هنگام تعلق که هنوز صاحب آلت نشده، داره ادراک میکنه و تعلق میگیره. مسلم اون وقت بدون آلت داره تعقل داره ادراک میکنه. بله، بعد از این که تعلق گرفت، حالا شخصی بگه به وسیله آلت داره تعقل ادراک میکنه، اونم حالا ممکنه مشکل داشته باشه، ولی کار نداریم دیگه. بعد از تعلق کار نداریم، ولی قبل از تعلق این داره درک میکنه بدن رو و تعلق میگیره. و قبل از تعلق که آلتی نداره، در همون هنگامی که داره به سمت بدن میاد، خدا فرستادتش که بیا برو به بدن تعلق بگیر. این در همون هنگامی که داره تعلق میگیره، داره بدن رو درش میکنه که به سمتش میره، در حالی که در اون هنگام آلت نداره که بخواد اون آلت رو واسطه کنه. اینو چطور جواب
میده؟
بله؟ در اون موقع مجرد تعلق نداره هنوز و اصلا آلت نداره. بله؟ چرا؟ نفسه دارن میفرسنش به تعلق میگیره. که دارن میفرسنش یعنی نه که الان خیلی طول بکشه، لحظه است، شاید مثلا لحظه یا کمتر از لحظه. این نفس داره افاظه میشه. این وقتی که این نفس داره افاظه میشه، هنوز تعلق به بدن نگرفته، بدن رو داره میشناسه که به سمتش میاد، ادراکش میکنه، ولی آلت در اختیارش نیست که بخواد اون آلت واسطه قرار بده برای ادراک بدن.
چه نوع درکیه که بعد از بدن باشه و شده بزن
چی؟
شما فرمودید چون میتونه درک کنه تعلق میگیره.
برای دیگه تعلق
میگیره. چه نوع درکی؟
چون هر کاری که نفس میخواد انجام بده باید اون کار قبلا ببینه. اصلا قانون اینه، ما اول علم پیدا میکنیم به امری، بعد شوق پیدا میکنیم، بعد اراده میشه، بعد انجام میدیم. علم حتما باید در کارهای نفس باشد، الا نفس بدون علم کار انجام نمیده.
در مورد مراتب عقولم درک هست، درک از اون کاری که میخواهم انجام بده. حالا درسته چیز تعلق داشته به ماده،
اون عقول که درست به دست ما نداری، اونا تعلق به ماده نمیگیرن، اونا رو ما نگفتیم با آلت درک میکنن.
نه
در
انجام فعلشون
بدون آلت انجام
درک
عقول بدون عقول درک میکنن، ولی بدون آلت درک میکنن، بدون آلت هم فعل انجام میدن. عقول با آلت فعل انجام نمیدن، این نفسه که با آلت فعل انجام میده. قیاس نکنید به عقول. عقول بدون آلت درک میکنن کلی و جزئی را، و بدون آلت هم کار انجام میدن. بحث ما در عقول نیست، در نفس بحث داریم که بدون آلت کار انجام نمیدن.
تعلق گرفتن نفس رو بدن که کار خود نفس نیست، کار عقل فعاله.
بله، عقل فعال، عقل فعال به تسخیر به نفس میگه برو، ولی نفس با اراده میاد. درسته که نفس مسخر عقله و دستور عقل رو اجرا میکنه، ولی با اراده کار انجام میده. الان من و شما که کار انجام میدیم با تسخیر انجام میدیم، یعنی مسخر خدا هستیم، ولی در این حال نفسمون درک میکنه، اراده میکنه، بعد انجام میده. منافات نداره که ما مسخر باشیم و در این حال با اراده کار کنیم. نه، عقل دستور میده به نفس و نفس رو تسخیر میکنه، میگه برو به سمت بدن، ولی نفس وقتی میخواد بیاد به سمت بدن یه موجود در راه که درک میکنه، اراده میکنه، انجام میده. ولی با مسخرن مثل کارهای دیگر ما که اصلا وجودمون مسخر الهه و در این حال کار انجام میدیم با اراده. جواب اینه که تعلق نفس به بدن تعلق ارادی نیست. شاید همین رو خواستید بگید شما، تعلق نفس و بدن تعلق طبیعیه، تعلق ارادی نیست. اشتیاق طبیعی بین نفس و بدن هست. این اشتیاق طبیعی نفس رو به سمت بدن جذب میکنه و بدن به نفس قبل از جذب شدن به سمت بدن ادراکی و ارادهی ندارد. اگر تعلق تعلق ارادی بود، اگر تعلق تعلق ارادی بود، باید بود این نفس اولا درک بکند بدن رو، ثانیا تعلق بگیرد. ولی تعلق تعلق ارادی نیست، تعلق تعلق طبیعی است و در تعلق طبیعی احتیاجی به ادراک ثابت نیست. پس نفس بدن رو قبل از تعلق درک نمی کند. بعد از تعلق چی؟ بعد از تعلق چی؟ بعد از تعلق نفس بدن حضور داره پیش نفس، درکش میکنه، چون حضور داره درک میکنه. حضور بدن پیش نفس احتیاج به انتباع در ماده ندارد. یه چیزایی هستن که بخوان پیش نفس حاضر بشن احتیاج به انتباع دارن. اون شیء بیرونی وقتی میخواد بیاد پیش نفس باید منتبع بشه، تا منتبع نشه نمیتونه حاضر بشه. اون چون حضورش مشروط به انتباعه، چون حضورش مشروط به انتباعه، باید اون شیئی که میخواد درک بشه تو آلت نفس وارد بشه و انتباع پیدا کنه، تا با انتباع حضور صفت کند، بعدا نفس درکش کنه. برخلاف بدن، بدن خودش حاضر اندن نفسه بدون این که احتیاج به انتباع باشه. پس قبل از تعلق لازم نیست نفس بدن رو ادراک بکنه، چون تعلق تعلق ارادی نیست، تعلق طبیعی است. بعد از تعلق هم چون بدن پیش نفس حاضر است بدون احتیاج به انتباع، باز لازم نیست که بدن با انتباع در محل مدرک نفس باشه، بلکه همینطوری مدرک نفس است به علم حضوری. و اما تعلق نفس به بدن فهو شوق طبیعی به مقتضای مناسبتی که بین نفس و بدن هست. شوق طبیعی است، شوق ارادی نیست، تا مسبوق به ادراک باشه. لا ارادیون، شوق ارادی نیست. لیتوقف این تعلق بر تصور بدن به عینه، یعنی تصور بدن معین. اگر شوق شوق ارادی بود، باید نفس این بدن معین رو اول ادراک میکرد، بعد مشتاق میشد، بعد تعلق میگرفت. اما تعلق تعلق ارادی نیست، تعلق و شوق شوق طبیعی و تعلق طبیعی است، احتیاج به ادراک سابق ندارد. فلا یرد، پس این ایراد وارد نمیشه که اند تعلق نفس به بدن یتصور البدن به عینه، یا یتصور النفس بدن را به عینه. فکانت ولی فلا یرد و انه اند تعلقها فلا یرد، پس ایراد نمی شود این ایراد که اند تعلق نفس به بدن یتصور و بدن به عینه، یعنی معینن، یا یتصور و نفس بدن معینی رو. و اون وقت این اشکال وارد می شود که کانت نفس قبل از استعمال و به کار گرفتن آلات مدرکتن در جزئیات. این اشکال ها از فلا یرد و انه داره اشکال میکنه. جوابش همون اما تعلق قابل بدنه که قبل از این اشکال آمد. هم در بخش اول که وعلم ایزن ان المراد من الجزئیات المادیه لا مطلقا جواب رو قبل از اشکال آورد، هم در بخش دوم که اما تعلق ها بالبدن فا و شوق طبیعی است جواب رو قبل از اشکال آورد. ولی من در هر دو جا اشکال اول گفتم، جواب رو بعدن گفتم. من اون اشکال بود که گفتم، اشکال بود که نفس چون باید ادراک کند و بعد تعلق بگیرد، این اشکال وارد میشه. من اشکال وارد کردم، بعد جواب دادم که در وقت تعلق احتیاج به ادراک نیست. اونی که اول گفتم نفس ادراک میکند و تعقل میکند بعد تعلق میگیرد، اون بیان اشکال بود. فلا یرد ان عند تعقلها بالبد عند تعلقها بالبدن یتصور بینه. خوندید که بعد از این نگاهی از اوقات جمله میاد جانشین اسم خبر، عمل اینم باطل میشه. اینجا دیگه اسم خبر نداره، یه جمله آمده جانشین اسم خبر شد. یا شما ضمیر شأن رو تقدیر بگیرید، ضمیر شأن رو تقدیر بگیرید، اون رو اسم قرار بدید، این در تعلق ها بالبدن رو خبر بگیرید.
حاجا اگر اون
حلف اون رو برداره کنم از بردار خیلی بفرم شد. نه، بر نداری، اگه برداری من خوب در نمیاد. فلا یرد و این در تعلق ها بالبدن، واقعا این تعلق اول بدن ظرف یرد میشه. اگه الف نون بردارید این تعلق ظرف یرد میشه، فلا یرد میشه، مثلا عبارت معنی نمیشه، انه حتما بود باشه. فلا یرد و که رو میبینیم، فلا یرد و که این تعلق نفس بل بدن یتصور البدن بینه. ایراد میکنه، میگه در وقت تعلق بدن رو تصور میکند ولی آلت در اون هنگام ندارد، زیرا قبل از استعمال آلت داره تعلق میگیره، چون تعلق نگرفته که آلت برش درست بشه، بعد از تعلق آلت درست میشه، پس حین تعلق آلت نداره، در این حال داره بدن رو درش میکنه و تعلق میگیره. پس لازم میاد قبل از استعمال آلت مدرک جزئیات باشه، پس درک جزئی کرده بدون این که در از آلت استفاده کنه. شما گفتید نفس اگه بخواد درک جزئی کنه از آلت باید استفاده کنه. ما میبینیم الان درک کرده بدن خودش را که بدن امر جزئی است، بدون آلت، بدون آلت درک جزئی کرده. جواب اینه که درک نکرده، طبیعی به طور طبیعی تعلق گرفته، نه درک کرده بعدن تعلق گرفته. پس قبل از تعلق به بدن و قبل از صاحب آلت شدن جزئی رو درک نکرده. بعدن هم اگه بخواد درک بکنه این جزئی رو، اصلا به حضور درک میکنه، احتیاج به این نیست که در آلت ترسیم بشه. بله، اینو دقت کنید، اگر بخواد بدنش رو تخیل کنه، اگه بخواد بدنش رو تخیل کنه باید صورت خیالی بدن رو بیاره تو آلت خیال. اگه بخواد بدنش رو ببینه باید صورت مبصر بدن رو ببره تو چشم. دوباره هم حرفا برمیگرده که بدن داره ادراک میشه به وسیله آلت. اما اگر بخواد بالحضور بدن رو درک بکنه چشم رو ببنده، خیال رو تعطیل کنه، بدن رو درک بکنه. این علم حضوریه. اگر قبول کردیم که علم حضوری به بدن میتواند داشته باشد، اینجا دیگه احتیاج به ترسیم بدن در آلت نیست. البته مشا معتقد است که نفس به بدن علم حضوری نداره، نفس فقط به خودش علم حضوری داره. اونها قائلن که باید بدن رو با صورت درک بکنه، صورتی رو در آلات ادراکی منطبع کنه، بعد اون صورت رو مطالعه کنه تا بدن درک بشه. اگر کسی قائل بشود که نفس میتواند بدن رو به حضور درک بکنه، اون وقت احتیاج به انطباع صورت در آلت نیست، وقت لازم نیست که آلت واسطه بشه. حالا کسانی هستن که بگن نفس بدن رو به حضور درک میکنه، بله، کسانی که معلول، کسانی که میگویند علم نفس به خودش یک، به فعلش یعنی معالیلش دو، به احوال و اوصافش سه حضوریست، اونها معتقدن که نفس بدن رو به حضور درک میکنه، که گویندگان عبارتن از خواجه نصیر، شیخ اشراق، صدرا. اینا کسانی هستن که معتقدن که شی خودش را، افعالش را و اوصاف و احوالش را به حضور درک میکنه. تو اوصاف و احوال با هم فرق میکنه که میشه چهار چیز، چهار چیز رو به حضور درک میکنه. اگر اوصاف و احوال یکی بگیرید بگید سه چیز، اگر دو تا بگیریم بگید چهار چیز. خب این مطلب تمام شد، روشن شد که حرف ما نقض ندارد. وقتی میگیم نفس جزئیات مادیه رو به حالت ادراک میکنه، حرفمون نقض نمیشه. اشکال دیگری در این قانون که گفتین نفس جزئیات رو به حالت درک میکنه وارد میشه، وارد شده که ما جواب میدیم نمیرسیم بخونیمش، میذاریم شو جلسه بعد.